آیا تبعیض، خصومت، نفرت یا پیش‌داوری نسبت به فرهنگ و مردمان عرب در میان گروه‌های از ایرانیان وجود دارد؟ یوسف عزیزی بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب‌ستیزی، و رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، در تابوی این هفته در پاسخ به همین پرسش‌ها با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم، به تابو خوش آمدید. آقای بنی تروف، شما از شعرهایی هستید که تأکید دارن در ایران عرب ستیزی وجود داره. کمی درباره این موضوع توضیح بدید لطفاً. عرب ستیزی که از اون حرف میزنید به چه شکلی و در چه سطوحی وجود داره؟
به گمان من مسئله گاهی از عرب ستیزی هم فراتر میره در ایران و شامل دعوت به عرب کشی میشه. شما اگر آهنگ عرب کش بهزاد پکس را شنیده باشید، ایشون در شعرش دقیقاً دعوت به عرب کشی میکنه.
خب آیا این به این معنی که در کل ایران عرب ستیزی هست؟
میگمان ببینید، عرب ستیزی در طبقه متوسط جامعه ایران سازوکارهاش پرداخته میشه و در سطح جامعه نفوذ پیدا میکنه. حالا این طبقه متوسط و هم از روشنفکران، سیاستمداران، هنرمندان و نظایر اونها این گفتمان را تولید میکنند، یعنی فقط مختص طبقه حاکم نیست. منتها خوشبختانه با توجه به کوشش هایی که شده، عرب ستیزی به تدریج داره برای برخی از روشنفکران ایرانی شناخته میشه و نسبت به اون واکنش نشون داده میشه. منتها این واکنش ها هنوز اندکه و موج عرب ستیزی و راسیزم در ایران بسیار سهمگینه.
آقای قاسمی، صحبت های آقای بنی تروف رو شنیدید، ایشون اعتقاد دارن موج سهمگینی از عرب ستیزی همچنان در ایران وجود داره. شما نظرتون چیست؟ آیا همینطوره به نظرتون؟
والا اجازه بفرمایید که بنده یه توضیحی بدم. در یک خانواده بین برادران و خواهران هم در این نوع ستیزه جویی ها بدون اینکه دشمن یکدیگر باشن وجود داره. اگر به معنای جنگ و کینه توزی و دشمنی بگیریم، چنین پدیده ای در ایران من نمیدونم، من نمیشناسم. ما با اقوام عرب و عرب زبان در طول قرون اعصار زندگی کردیم. زنجیری که ما رو به هم متصل کرده دین مبین اسلامه. ما از اعراب و همکیشان عرب خود گلایه هایی داریم، شکو و شکایت هایی داریم، ولی عرب ستیزی به اون معنا که پنجه به روی هم بکشیم من خیال نمی کنم داشت.
آقای بنی تروف، صحبت آقای قاسمی رو شنیدید، خب مخالف شما هستن، چه شاهد مثالی میتونید برای ما بیارید از مسئله‌ای که مطرح میکنید و معتقدید که موج سهمگینی از عرب ستیزی در ایران هست؟
برجسته‌ترین رمان نویس ایرانی و یکی از سردمداران جنبش مدرنیسم در ایران، یعنی صادق هدایت، درباره عرب که بخشی از اونها هم وطنانش هستند چنین می‌نویسد: راستش این عرب‌های سوسمارخور بددک و پوز بوگندو دیگر شورش را درآوردند. توپ مرواری، صفحه 16. یا در جای دیگر میگوید همه چیزشون، یعنی عرب ها، آمیخته با کثافت و پستی و سودپرستی و بیزوغی و مرگ و بدبختی. چرا ریختشون غمناک و موزیست و شعرشون مرثیه و آوازشون چشناله است؟ بزرگ علوی، یکی از برجسته‌ترین رمان نویسان ایران، چنین میگوید: شما همه میدانید که بزهکار کیست. او از ما نیست، او تخم و ترکه عرب است، او دیو است. از اون چهره سیاه و ریش جولیدهش پیداست. ما دروغ نمیگوییم، ما دیو نیستیم، دیو عرب است که ما را به این روزگار کشانده. او را باید کشت. کتاب دیو دیو، صفحه 14.
خب آقای بنی تروف، عذرخواهی میکنم، مثال هایی دارید میزنید از به هر حال ادبیات ایران و آثاری که نویسندگان روشنفکران ایرانی خلق کردن، ولی پرسش من این هست که چقدر شما به هر حال دارید صحبت میکنید، میگید که مردم در خوزستان، بخشی از هموطنان ما در ایران، تحقیر و توهین روزانه شامل حالشون میشه، چقدر این رو خارج از حال ادبیات کجا میشه دید؟
در روزنامه های فارسی زبان پایتخت، بیشتر روزنامه ها و مطبوعات و بویژه مطبوعات ورزشی، به مناسبت ها و بی مناسبت ها، به خصوص به هنگام مسابقات فوتبال با کشورهای عربی، انواع و اقسام توهین ها را نسبت به عرب، به عنوان عرب، نه علیه اماراتی یا قطری یا سعودی یا فلان، به عنوان عرب توهین می کنند. در ورزشگاه های ایران ده ها هزار تماشاگر در پایتخت ایران.
اجازه بفرمایید آقای بنی تروف، ببینیم که آقای قاسمی راجع به اظهارات شما نظرشون چیه. آقای قاسمی،
ببینید، مسائلی که در مورد صادق هدایت ایشون اشاره کردن، صادق هدایت یک آدم بسیار بسیار ناسیونالیست بود و افراطی. هر چیز افراطی خوب یاد خوب نیست. ایشون رفت زبان پهلوی هم یاد گرفت و مطالبی هم در این زمینه ها نوشته، عرب ستیزی هم به شدت داشته در آثارش. ولی ما صدها آثاری داریم که از عرب ها هیچ گونه توهین و تحقیری نشده و این مواردی رو هم که اشاره کردن، فلان شعری که خونده شده در فلان جا یا فلان شعار ابلهانه‌ای که داده شده، افرادی هستن که سوادی ندارن، فرهنگی ندارن و اینها رو نمیشه قابل اعتنا دونست. اگر طیف تحصیل کرده ما همشون عرب ستیز باشن، بنده این عتبه رو میبوزم میرم کنار. اما
خب ببخشید آقای قاسمی، اینجا بر من این سوال به وجود میاد که وقتی صحبت از صادق هدایت و جامعه روشنفکری میشه، میفهمید که خب عده روشنفکر ناسیونالیست هستن که چه اعتقاداتی رو دارن. وقتی صحبت از استادیوم ورزشی میشه، میفهمید که اینها خب تحصیلاتی ندارن، سوادی ندارن، ممکنه
خب بله. پس به هر حال در جامعه همه جور آدم پیدا میشه، مسئله نیست. مگه شما که در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکنیم نمیبینیم چه اختلافاتی بینشون هست، چه اتهاماتی به هم وارد میکنن؟ الان انتخابات امریکا رو ببینید، اون آقایی که کاندیدا هست چه حرفایی نسبت به اون خانم مقابل خودش میزنه. خب اینا هست در یک جامعه. اگه قبول کنیم که آزادی هست، خب افراد آزادن، توهین حق نداره کسی بکنه، اما آزاد هستن عقایدشون رو ابراز کنن، نظرشون رو بگن. ما هم نظراتی داریم راجع به اعراب، راجع به این که در حق ما چه کردن و چگونه رفتار میکنن و چگونه میاندیشن. شهای تاریخی اختلاف بین ما و عرب که شما به عرب ستیزی تعبیرش میکنید یا دیگران تعبیر میکنن، در درجه اول خدمتتون عرض کنم که ناشی از استیلای عرب به ایران در عهد خلیفه دومه و موالی خواندن ایرانی ها، کتاب سوزان که به دستور خلیفه دوم در ایران و سایر کشورهای مفتوح صورت گرفت و دل خیلی ها رو سوزاند. ما یه دین و آیین پاکی داشتیم که اساسش بر اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک استوار بود. بت پرستی هم نبودیم که عرب خواسته باشند ما رو به توحید خدای یگانه و یکتا هدایت کنند. بنابراین دل ایرانی ها از این قبیل مسائل افسرده است و شکسته است. توجه می‌فرمایید، نمیشه گفتش که اسلام ستیزیه.
هم اسلام ستیزی و هم عرب ستیزی در ایران وجود داره، منتها اون اسلام ستیزان چون میترسند از هیبت دولت و حاکمیت بیشتر عرب ستیزی میکنند تا اسلام ستیزی. این یک. دوم این که آقای قاسمی گفتن که در جامع اروپای آمریکایی هم آزادی وجود داره و این مسائل مطرح میشه، ولی باید بهشون گفت که در جوامع اروپایی و آمریکایی نژاد پرستی ممنوعه، در آلمان و انگلیس جرم محسوب میشه، ولی در ایران آزادی یک طرفه هست، اونم فقط برای عرب ستیزان. اون چه هم از عمر نقل شده یک دروغ بزرگ تاریخیه و اساساً به اون شکل کتابی، فلسفه‌ای، چیزی بنا به گفته خود مورخان ایرانی در دوران ساسانی وجود نداشته که سوزانده بشه. خصومت و رقابت بین پارسیان، امپراتوری پارس و همسایگان شرقیشون بیشتر به قبل از اسلام برمیگرده. گیرم که عرب‌ها هنوز اون موقع امپراتوری خودشونو تشکیل نداده بودند، اما منشأ این مسئله رو میشه در جنگ های همیشگی هخامنشیان و با آشوری ها، بابلی ها، مصری ها، کشتار مردم مصر توسط کمبوجیه، آتش زدن بابل و همانند این ها. بنابراین اگر بعد از اسلام عرب ها پارسی ها را موالی خوندند، واکنشی است در برابر اون چه که قبل از اسلام علیه عرب ها وارد شده بود. البته از دید تاریخی و از دید کنونی من هر دو فریده مردود و قابل قبول نیست، منتها اون زمان جنگ امپراتوری ها بود خانم.
به این ترتیب آقای بنی‌طرف
اسلام بله دندار عرب ستیزی شعوبیه بودند که شخصیت برجستشون فردوسی توسی بوده. خب همه ما شعر زشیر شطر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسید از کار، تتاج کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو شنیده.
نقل قول
اجازه بدید من صحبتم تموم
در
کنم.
اعتبار این شعر البته آقای بنی طرف تردیدهایی شده دیگه، شما در جریان هستید.
همه اینها مال فردوسی خانم.
خواهش میکنم اجازه بدید من یه پرسش دیگه بر اساس صحبت صحبت‌های شما اینجا برام مطرح شد. اگر ما به همه این جنگ‌های به قول آقای بنی تروف جنگ امپراتوری‌ها با هم بخوایم نگاه بکنیم، چرا خب نسبت به حمله سایر ملت‌ها به ایران یک چنین کینه تاریخی ما حس نمی‌کنیم؟ چرا این ستیز با اونها وجود نداره؟ چرا این ستیز متمرکز هست بر اعراب آقای قاسمی؟
مثلا با یونانی‌ها، برای اینکه خب هر دو کشور ریشه‌دار صاحب فرهنگ و تاریخ بودند، اختلافاتی داشتن، در هم تأثیر گذاشتن، ولی به اون شدت نبوده. خب برای اینکه دوام نیاد نداشت، یعنی حمله اسکندر به ایران دوام داشت مگه؟ تا یه برهه‌ای اومد کوتاه اومد تموم شد کارش، یا تاتارها یا اقوام دیگه. ولی مسئله اسلام یه چیزیست که از 1400 سال به این طرف با بالاخره به نحوی درگیرش هستیم. در قضیه عرب ستیزی و اسلام ستیزی به قول شما یه مسئله روزه، همینجور ادامه داره. برای اینکه دوستان عرب ما و هم کیشان ما با ما خوش رفتاری نداشتن، همه رو نباید یه طرفه از اون ور قضیه نگاه کرد. شما ببینید که اتحادیه عرب لیگ 70 ساله بنا شده، در هیچ زمینه‌ای دوستان عرب با هم به توافق نرسیدن، اما در دو موضوع خیلی با هم متفق و متحدن، یکی عنوان جعلی خلیج فارس و یکی هم مسئله جزایر سگان است.
اتفاقا آقای قاسمی، یکی از پرسش‌هایی که ما در این بحث باید مطرح بکنیم این هست که چقدر از این برمیگرده به دعوا بر سر خلیج فارس، خلیج عربی، عنوانی که به کار برده شد از سوی کشورهای عربی، چقدر فکر می‌کنید این مؤثر بوده روی شکل‌گیری این ستیز؟
یک اسم تاریخی رو، یک اسمی که در سینه تاریخ ثبته، چطور شد یه مرتبه بشینن یه دفعه این اسم تاریخی رو عوض کنن؟
آقای بنی تروف، بر فرض هم که این مسئله در واقع ایران ستیزی رو ما بپذیریم از سوی همسایگان عرب خلیج فارس یا کشورهای عربی دیگر، آیا به نظر شما اعرابی که در ایران زندگی میکنن، اعراب ایران هستند، باید پاسخگوی این موضوع باشن؟
همین سوال رو باید از ایشون کرد. واقعا سوال دقیقی. چند میلیون عرب در جنوب غرب و جنوب ایران چه گناهی کردند که هر وقت جدل و جدال بین رژیم های ایران، هم از شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، با کشورهای همسایه رخ میده سر مسئله خلیج، به فحش و توهین و اساءت ادب نسبت به مردم عرب بالا میگیره؟ این فحش ها، این شعارهای زشت سکسیستی و ضد عربی، بگو مرگ بر عرب یا صفحه عرب کش، اینها را عرب ها آیا بلدند بخوانند؟ عرب های همسایه مطمئنا خیر. اینها را کیا گوش میدن؟ عرب های هموطن ما.
آقای بنی تروف، یه سوال از شما دارم.
اسیر جغرافیا شدند این چند میلیون عربی که در ایران هستند؟
بله، متوجه موضوع شدم. اجازه بدید من سوالم از شما بپرسم. آقای بنی تروف، چقدر خود عرب های ایران به این موضوع فکر میکنید دامن میزنن به این مناقشات؟ الان شما در صحبتاتون گفتید در مسئله خلیج و ما داریم در مورد حساسیت روی نام خلیج فارس صحبت میکنیم، مثلا شما حاضر نیستین از اسم خلیج فارس استفاده کنین؟
خانم، بازجوها از زندانی عرب در زندان اهواز میپرسن تو خلیج عربی میگی یا خلیج فارس؟ درسته که اون اصلا جرمش یک چیز دیگه است. هر زندانی عربی را در اهواز و اغلب شهرهای استان ازش میپرسن تو میگی خلیج فارس یا خلیج عربی؟ اصلا مسئله نام خلیج شده مسئله ناموسی در ایران، نه مسئله قابل تحقیق و پژوهش.
متوجه هستم.
این همیشه اسمش خلیج فارس بوده؟ نه، بخشی از تاریخ خلیج سومر بوده، در بخشی از تاریخ خلیج عرب بوده، در بخشی از تاریخ خلیج فارس بوده. اکنون ترکیه به اون میگن خلیج بصره، در جمهوری آذربایجان میگن خلیج ایران. این مغلطه است، ولی این بحث ها رو اصلا در ایران نمیشه کرد. خانم، دهن آدم ها رو سرب پر میکنن وقتی کسی که بگه این خلیج، آقا من شک دارم که اسمش خلیج فارس باشه.
مسئله خلیج فارس به یک
اسم تاریخیه، اسم تاریخی رو یونسکو هم قطعنامه ای صادر کرده، به هیچ وجه نباید تغییر داد و هر کسی اسم تاریخی یک منطقه ای رو، یک جایی رو تغییر بده، این مرتکب خطای بزرگی شده، قابل بخشش هم
نیست. ما بحثمون
خلیج فارس بوده.
بحثمون عذرخواهی میکنم از هر دو، ما بحثمون الان
یه چیزی میخوام عرض کنم، نه یک کلمه، هر یه جمله میخوام عرض کنم.
سیتای پهلوی عوضش
کردن دوستان عرب ما به اندازه کافی از رژیم گذشته.
آقای بنی تروف، ببخشید اگه با هم حرف بزنیم هیچ کس متوجه نمیشه شما چی میگین.
روستا و خیابان و محله را در استان ما به فارسی برگردوندند، اینها نامهای تاریخی عربی داشته.
دل ما از ربیعه دوستان عرب شکست است.
اجازه بدین آقای قاسمی. آقای بنی تروف، چون برنامه با هم صحبت کردیم این به گوش شنوندگان ما شاید نرسید. نکته مهمی رو اشاره کردن و اون تغییر نامهایی بود که در دوره پهلوی در مورد استانهای خوزستان و به شهرها اتفاق افتاد، در مورد خرمشهر اتفاق افتاد. خب اون هم نامهای تاریخی بود آقای قاسمی.
نه خیر، اجازه بفرمایید. یک نکته اساسی اینه که فقط تغییر اسامی خوزستان نبود، بابل بارفروش بود شد بابل، رامسر سخت سر بود شد رامسر، بابل سر مشهد سر بود شد بابل سر، خرمشهر هم شد محمره بود شد خرمشهر. من نمیدونم آخه عربستان یعنی چی؟ آیا قبول داریم که در خاک ایران؟
نکته ای که مطرح کردین آقای قاسمی در مورد اینکه عربستان، خب مگه چرا بعد در کشور ایران بخشی باشه به اسم عربستان، اینو ما رو به این سوال میرسونه که من از آقای بنی تروف میپرسم. یک مناقشه جدی مطرح این وسط آقای بنی تروف که آیا ما در ایران عربهای ایران داریم یا عرب زبانهای ایران؟ شما پاسختون به این پرسش چیه؟ چون این تعیین کننده است.
ببینید، سردار سپه اتفاقا انگیزه شوونیستی داشته، چون نه نام آذربایجان را تعویض کرد که نشانگر وجود آذربایجان، ترکای آذربایجان، نه نام کردستان را که نشانگر ملت کرد در ایران، نه نام لرستان را که نشانگر مردم لر هست، نه نام چهارمحال و بختیاری،
اونا نژاد آریایی هستن و ایرانی میدونن خودشون.
پس شما مرز میکشید بین عرب ایرانی و آریایی ایرانی، این همون مرزهای نژادیه. فقط عربستان را عوض کرد که یکی از ممالک محروسه ایران بود، نه تنها اون بلکه 200 اسم شهر و روستا و اماکن جغرافیایی و طبیعی را عوض کردن. ظاهرا آقایون معیارهای دوگانه دارن با نامهای تاریخی. خلیج فارس خوبه اما عربستان اخه، محمره اخه، خفاجیه اخه. این
آقای قاسمی شما اشاره کردید که به هر حال آریایی هستند بخش های دیگه که ایشون مثال زدن. یعنی شما عرب ایرانی و آریایی ایرانی رو بهش معتقد هستید؟ ممکن در مورد این کمی توضیح بدین؟
معتقد به این نیستم که دوستان عرب زبان ما در جنوب در خوزستان عرب هستن. من همیشه میگم عرب زبان، برای این که در داخل ایران زندگی میکنن، در هر حال شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارن. حالا اگه خودشون قبول ندارن، این سوال پیش میاد که اگر قبول ندارید پس در ایران چه میکنید؟ یا قبول دارن که ایرانی هستن یا قبول ندارن. اگه قبول دارن ایرانی هستن که خب به هر حال هموطن ما هستن و از هر جهت هم مورد احترام و باید حقوقشون هم رعایت کرد. یعنی چی؟ یعنی این که اگه عرب پس عربستان.
آقای بنی تروف، پاسختون چیست به این اظهارات آقای قاسمی؟
مردم عرب یا خلق عرب یا ملت عرب در جنوب و جنوب غرب ایران عرب زبان نیستند. اینها لور نبودند که عرب شده باشند، فارس نبودند که عرب شده باشند. اینها در طول تاریخ، قرنهای تاریخ از قبل از اسلام تا کنون اینها عرب بودند. هم زبان و هم فرهنگشون عربیه. اینها یک ملت از ملل ایران هستند که در قانون اساسی مشروطیت از اونها با نام ممالک محروسه یاد شده. در دوره‌های البته عربستان مستقل هم بوده. اینها 6-8% جمعیت ایران را تشکیل میدن. اگر مردم بحرین یا مردم کویت یا مردم کرد عراق یا ترک جمهوری آذربایجان ملت هستند و ملت نامیده میشن، مردم عرب جنوب و جنوب غرب ایران هم ملت هستند. ایران یک کشور چند ملیتی است. آقای قاسمی در انگلستان زندگی میکنه و شاهده که 2 پیش اسکاتلند برای استقلال رفراندوم برگزار کرد و یک گلوله شلیک نکرد، کسی توهین نشد به اسکاتلندی ها. باید از خود مردم محمره پرسید که آیا میخواید محمره اسم شهرتون باشه یا خرمشهر تحمیلی، که اصلا در هیچ جای تاریخ ایران عرب اسمی به این نام وجود نداره. این را رضا شاه قلدر فاشیست بر مردم عرب تحمیل کرد.
آقای بنی تروف به مرحوم رضا شاه قلدر و فاشیست و این حرفا نسبت دادن. بنده از ایشون خواهش میکنم که پس بگیرن. رضا شاه مردی بود که ایران ساز بود، بزرگترین خدمتش این بود که خزعل و گریبونش رو گرفت ورش داشت آورد تسلیمش کرد و نگذاشت که خوزستان رو از ایران جدا کن. ای کاش ما این نفت رو نداشتیم اونجا که اینقدر چشمهای طمع متوجهش نباشه. از آقای صدام حسین گرفته تا دیگران و تا دیگران همیشه انتظار داشتن که بتونن دستیابی بخواهد. من برم احترامات اشخاص نگه داریم.
ببینید الان نکاتی که شما مطرح کردید، من برمیگردم با آقای قاسمی و از آقای قاسمی میپرسم. آقای قاسمی، آیا هویت طلبی فارسی ایرانیان با یک نوع حذف دیگری همراه، حالا اون دیگری میخواد عرب باشه میخواد ترک باشه، آیا برای داشتن ایران ما باید هویت‌های قومی دیگر رو حتما سلب بکنیم؟
ما باید به هویت ها احترام بذاریم، در تردید نیست، ولی وقتی که برمیگرده میگه من افتخار میکنم که ایرانی نباشم، با اون چه باید کرد؟ میخوام بپرسم از شما، اگه قرار شه که هر قسمتی از خاک یه مملکتی بنا به نمیدونم بره استناد کنه به ماده 10 قانون مدنی بگه اصل حاکمیت اراده است و ما میخوایم تجزیه بشیم، خب این دست
آقای قاسم، پس اجازه بدین من به یه شکل دیگه این پرسشم رو مطرح بکنم، چون بحث استقلال طلبی، تجزیه طلبی یا آنچه که ممکنه از اون به عنوان حق طلاق سیاسی یاد بشه بحث مستقلی است. ما برنامه هم در این مورد داشتیم. من از شما اینطور میپرسم، گروه‌های جمعیتی عرب ایرانی چطور میتونن خودشون رو بخشی از این هویت ملی ایرانی بدونن و به اون پایبند باشن و به شما نگن که ما افتخار میکنیم که ایرانی نیستیم؟ یعنی چه راهکارهایی پیش روشون میگذارید شما که مخالف این وضعیت هستید که این احساس پیوستگی با هویت ملی ایرانی رو بتونن داشته باشن؟
یکیش این است که بایستی فرهنگ ملیشون رو محترم شمرد و در مدرسه پسر یا دختر آذربایجانی بتونه به ترکی درس بخونه، در کردستان همینجور، در خوزستان همینجور. برای خوزستان مثلا استاندار که تعیین میشه از آذربایجان تعیین شه، برای آذربایجان از بلوچستان استاندار تعیین شه. نه، غلطه. بایستی همزبان و هم‌هویت باشه که بتونه بدون درد اون استان رو تشخیص بده. این بی‌توجهی‌ها نسبت به اقلیت‌های قومی که در ایران بودن، من حالا کلمه اقلیت هم دوست ندارم، ولی اقوام مختلفی که در ایران بودن بوده که همه چیز متوجه مرکز و تهران و عرض کنم که شهرهای بزرگ بوده، اینا باید اصلاح بشه. این نبض خوزستان آنچنان بوش گریبون این آقایون رو در دماغ آقایون پر کرده که میخوان که اگه بشه از اونجا هم یک قطری، یه بحرینی، یه نمیدونم ابوظبی بسازن. بنابراین نقش دولت خیلی مهمه، ولی متاسفانه برمیگردن میگن که بعضیا ما آنچه که داریم از بعد از اعرابه، در حالی که یه خود تاریخ مطالعه کنن میبینن که آنچه که اعراب دارن به عنوان فرهنگ عرب از ایرانه.
به هر حال ملت ها از همدیگه وام میگیرن، از فرهنگ همدیگه اثر میگیرن و شاید خود همین صحبت که حالا عرب ها آنچه دارن از فرهنگ ایرانی گرفتن،
ابن خلدون میگه در کتاب مقدمه،
صحبت من چیز دیگری است، خود همین صحبت که آیا ما از اونها وام گرفتیم، اونها از ما وام گرفتن، این دوگانه رو شاید که تشدید بکنه. آقای بنی تورف، من از شما میپرسم راهکارش که شما فکر میکنید به عنوان فعال حقوق اعراب ایران، کسی که معترض هستید به وضعیت
عرب زبان‌های،
شما فکر میکنید که به خصوص نخبگان جامعه، طبقه الیت جامعه باید چه بکنن؟
گفتن همین عرب زبان خودش توهینه، خودش نژادگرایی، خودش عرب ستیزیه. این ملت، این مردم میگن ما عرب هستیم، عرب ایرانی هستیم، ایشون میگن عرب زبان، و این موجب خشم اکثریت مردم عرب بارها شده. دوم، همون که اشاره کردید، ایشون گفتن فرهنگ عرب از ایران است، این هم نوعی نژادگرایی و برتربینی ایرانی.
ما نمیدیم ابن خلدون میگه.
و اما پاسخ پرسش شما خانم هیدری، این نابرابری میان ملیت ها در ایران میتونه تهدیدی برای یک پارچگی ایران باشه. لذا نقد گفتمان برتری جویانه فارس محور، نجات پرستی و عرب ستیزی و برقراری سیستمی دموکراتیک و فدرال در ایران میتونه این کشور را از گزندهای خطرهای آینده دور بکنه. اما هم اکنون هم میشه یک سری قوانین ضد نجات پرستی و ضد عرب ستیزی در پارلمان ایران تصویب کرد تا هر کس و ناکسی نتونه به هویت یکی از ملیت‌های جامعه ایران توهین میکنه.
آقای رضا قاسمی و آقای یوسف عزیزی بنی تورف، من خیلی متشکر هستم که در بحث امروز شرکت کردیم. بحث ما امروز خیلی هیجانی شد.
طبیعیه. البته من آقای قاسمی بیرون از این بحث دوست هستیم.
بله. من خیلی خوشحالم که با آقای بنی تورف یک بار دیگه مناسبتی پیش اومد که هم صحبت بشیم.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار. آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.